ساعت 11 اینجا هم انتخاب شماست، رادیو تهران صدای پایتخت. خوشحالیم که انتخاب شما هستیم برای شنیدن. امیدوارم که شما هم از مجموع برنامه‌های کتاب این ساعت بهتون تقدیم کردیم راضی باشید. پیام‌های بازرگانی و بعد هم برنامه زنده و مستقیم ذره‌بین.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
هر صدای آدم رو یاد یه چیزایی میندازه. صدای دریا بعضیا رو آروم میکنه، بعضیا رو هیجان زده. صدای ویراژ یه ماشین مسابقه به بعضیا میگه باید برنده باشی، برای بعضیا یعنی لطفاً احتیاط کن. اما یه صدا هست که هر وقت هر جا تو هر حالی بشنویش فقط ازت میخواد خوش باشی، بخندی و از لحظه هات لذت ببری. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شد.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن، چرا که برطرف نمی‌کنن؟
10 روز پیش کارت
تو فاضل. ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چند بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عملکرد نداشته شو مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خداوند جانافرین و سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند. هر جا که هستید در این سرمای زمستونی، امیدوارم که دلتون گرم باشه و فرصتی پیدا بکنید که شاید حالا در شهرتون اگر برفی باریده به همراه خانواده و مخصوصاً بچه ها برید برف بازی. میدونم خیلی ها میگن که مگه میشه که در حین کسب و کار فعالیت کارو ول بکنیم و بریم بازی بکنیم؟ بله، بازی اصلا از نیازهای بشر هست که میدونیم که خیلی باعث نشاط میشه، از ضرورتهای در واقع جامعه فعلی ما هست و یک واقعیت لازم تو محیط اجتماعی. چقدر تا الان به این مسئله فکر کردید که نیاز به بازی و نشاط دارید، علاوه بر این که حالا ممکنه که سن و سالی هم ازتون گذشته باشه؟ امروز میخوایم راجع به بازی کردن و اصلا حضور در واقع اسباب بازی ها به عنوان عواملی که نشاط آور هستن، نه فقط برای بچه هامون، برای خودمون، در برنامه ذره‌بین با شما صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد گفتگو با مهمانان ارجمندمون بشیم، گزارش همکارمون رو بشنویم که با شما گفتگو کردن راجع به اینکه اصلا اسباب بازی ایرانی مخصوصا چه جایگاهی داره، چقدر میشناسیم، چقدر استفاده میکنیم. بعد وارد گفتگو میشیم که راجع به صنعت اسباب بازی که صنعت بسیار عظیمی هست هم بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم.
آقا سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم.
من میر حسینی هستم، گزارشگر برنامه ذره‌بین شبکه رادیو تهران. خوبی الهام دادا.
قربون شما، مرسی.
برای فرزندانتون اسباب بازی می‌خوایم بخرید. اسباب بازی ایرانی می‌خرید یا خارجی؟
والله ایرانی که اسباب بازی نداره به اون صورت.
نداره؟
نه دارید. نه بابا اگر هم باشه خیلی ده چیزای ساده و معمولیه، ولی خب تقریبا 90% اسباب بازیه که فروشگاه ما میریم خرید میکنیم همشون چینیه خارجی.
همونو میخرید؟ اصلا نمیپرسید میگه آقا ایرانیه یا خارجیه؟ مهمه براتون یا نه؟
مهم بودنش که مهمه، خب ما دوست داریم کالای ایرانی مصرف بکنیم، حمایت از تولید ملی و این چیزا، منتهاش نیستش دیگه، نیست.
یه سری عروسک‌های مثلا تولید شده و سارا و دارا که با فرهنگ ما جور بود.
درست.
مثلا این اسباب بازی که شما میخواییم با فرهنگ ما جوره، برای فرزند ما مناسبه خارجی که تولید میشه، شخصیت های کارتونی خارجی مثلا.
خب تنوعش خیلی زیاده، توجه فرمودی؟ تنوع اسباب بازی خارجی خیلی زیاده، حالا هر کی به سلیقه خودش میره میخره، ولی اسباب بازی ایرانی یه چیز محدوده، مثل همون تارو و دارو که شما میگی و اینا.
این شخصیت های عروسک خارجی برای فرزندان ما مناسبه، با فرهنگ ایرانی جور
درمیاد. ببینید الان تمام کارتونایی که داره انیمیشنایی که نشون میده تلویزیون همه خارجیه، خب بچه‌م بر مبنای اون چیزی که دو تلویزیون میبینه همونه میخواد، و اینه که به قول معروف ما هم مجبوریم بگیریم براشون دیگه. اون شخصیت های ایرانی که حالا به هر حال ایرانی هستن و چندین سال بودن اینا نمیشناسن دیگه، فرهنگ سازی نشده روش، تبلیغات نشده روش.
خب خیلی ممنون که گزارش همکارمون رو شنیدید. اما همونطور که خدمتون عرض کردم راجع به بحث اسباب بازی و بالاخص اسباب بازی ایرانی امروز در برنامه میخوایم صحبت بکنیم. فقط من قبل از اینکه وارد گفتگو و صحبت بشم راجع به این سند یکم توضیح بدم که اینقدر در واقع این صنعت عظیم هست و در واقع گردش مالی بزرگی میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه که فقط من به گوشه ای از این گردش مالی که واردات در واقع اسباب بازی هست متاسفانه به شکل قاچاق اشاره بکنم. ما 12,000 وارد کننده اسباب بازی داریم و البته متاسفانه به نظر میرسه که در سال فقط 95 حدود 200 میلیون دلار واردات داشتیم و البته به اضافه قاچاقی که بوده و حالا قابل تعامل هست این مسئله. اما چقدر خوبه که از پتانسیل های موجود کشورمون استفاده بکنیم. میزبان جناب آقای محسن رجبی هستم در استودیو، عضو هیئت مدیره ی انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و عضو کمیسیون ثبت صدور مجوز شورای نظارت بر اسباب بازی. جناب آقای رجبی خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و ممنونم از اینکه بحث اسباب بازی رو در برنامه‌تون دارین.
خواهش میکنم. به ما اول میفهمید آقای رجبی آیا واقعا متولی مشخصی در واقع صنعت اسباب بازی داره؟ چون سابق بر این شنیده بودیم که نه اتحادیه‌ای داره نه صنفی داره، الان به نظر میرسه که الحمدلله حالا حداقل در باب تولید کنندگان یه انجمن صنفی تشکیل شده، درسته؟
بله، متاسفانه صنعت اسباب بازی و بازار اسباب بازی ایران اتحادیه مستقل نداره و فعالین این حوزه در زیر نظر اتحادیه‌هایی که مربوط به این مسئله نیستن و کار تخصصی حوزه اسباب بازی رو نمیدونن، مثلا اتحادیه خراس‌ها، اتحادیه پلاستیک و متاسفانه در بعضی از استان‌ها و شهرها اتحادیه لوازم خانگی یا اتحادیه حتی طلا و جواهر مثلا میان و کار فعالین حوزه اسباب بازی رو در واقع رصد میکنن و فعالین ناچارن که برن تو این اتحادیه‌ها و کارهای خودشون رو پیگیری کنن. اما از سال 82 توی ایران شورای نظارت بر اسباب بازی در واقع شکل گرفت.
بله.
از همون سال واردات اسباب بازی به ایران آزاد شد، چون بعد از انقلاب تا سال 1382 واردات اسباب بازی به ایران ممنوع بود و به خاطر اون مباحث در واقع ارزبری محصول و شرایطی که کشور داشت ممنوع بود. اما شورای نظارت اسباب بازی به نظر من تنها متولی حوزه اسباب بازی به صورت مستقیم در ایران هست و تنها جایی هستش که دغدغه فعالین حوزه اسباب بازی رو پیگیری میکنه و تو مخصوصا تولید کنندگان اسباب بازی با این شورا در واقع کار زیاد میکنن. خود شورای نظارت اسباب بازی سال 96 به فعالین بخش خصوصی کمک کرد و بانی این شد که انجمن تولید کنندگان اسباب بازی در اسفند ماه سال 96 شکل گرفت و خوشبختانه 7-8 ماهی هستش که این انجمن خیلی جدی داره کار میکنه و امسال ما سال 97 در حوزه اسباب بازی رویدادهای خیلی خوبی رو به کمک انجمن و شورای نظارت اسباب بازی و البته کانون پرورش فکری داشتیم.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر اسماعیل تبار هم که روانشناس محترم هستن مهمان تلفنی برنامه‌مون پشت خط حاضر شدن. من خدمت ایشون هم سلام عرض بکنم. جناب آقای دکتر خوش آمدید به برنامه.
سلام خانم آقاجانیان، خدمت شما و همه همکاران و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. عادت کردم به تلویزیون. جناب آقای رجبی عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، به نظر میرسه که این سالهای اخیر حداقل با ورود انواع اسباب بازی به حوزه در واقع اسباب بازی های متنوع، سابق چه تولید کنندگان داخلی چه وارداتی که داریم، به حوزه در واقع استفاده از اسباب بازی گسترش پیدا کرده. یعنی نه فقط بچه ها یا سنین خاصی از اون دارن استفاده میکنن، بلکه حتی به عنوان یکی از ضرورت های خیلی مهم برای خلاهای موجود در مورد بزرگسالان هم داره حساب میشه. چقدر تاثیرگذار هست وجود در واقع اسباب بازی و انواع اون در زندگی روزمره ما؟
شاید باید از اینجا شروع کنیم که بازی اجتماعی شدن بچه ها رو ممکن میکنن. یعنی وقتی دوران کودکی در واقع طی میشه، قطعاً شنیدید چون سر و کارت به کودک افتاد، پس زبان
کودکی باید.
زبان کودکی بازیه.
بله.
چون زبان کودکی بازیه، پس باید اسباب اون فراهم بشه. مهمترین صادرات هر کشور فرهنگشه. یعنی از نفت، از اتومبیل، آنچنان که مهمترین کالای ایرانی فکر ایرانیه. چون فکر ایرانی اتومبیل ایرانی رو میسازه. این که الان آقای رجبی گفتن خیلی از این اتفاقات همش مال 10-11 سال اخیره، خیلی عجیبه. 10 سال ما این انجمنه درست شده، در خب به همین اندازه پس باید معقب باشیم. یعنی مثلا تو اون دوره‌ای که متوقف بود، بسته شده بود، ما قاچاق اسباب بازی نداشتیم، بچه‌های ما اسباب بازی نداشتن. اسباب بازی تابعی از فرهنگه. من یادمه ما رفته بودیم پاریس، حاشیه پاریس، 30 کیلومتری پاریس، یه دیزنی‌لند خیلی بزرگی بود، شهر بازی نبود، فقط فروشگاه‌های خیلی زیادی بود. من به خانومم گفتم، بچه‌ها تمام اسباب بازی‌ها رو می‌شناختن. گفتم اشاعه فرهنگی یعنی این، یعنی این که تو عروسک بسازی، انیمیشن درست بکنی، بدی به جهان، بعد به راحتی میتونی بفروشیش.
بله.
یعنی یه فکره، این مصنوعاته. یعنی ما مفروضات فرهنگی داریم، هنجارها و ارزشها و باورها داریم و تولیدات. اسباب بازی در به موازاتش، ما مثلا کلاه قرمزی داریم، ما مثلا چه میدونم عروسک چرا داریم، ما مثلا عروسک های خیلی زیادی رو تو همون دهه 60 و 70 داریم که دوران بچگی ما مثلا بود، نه بچه‌هامون که بعد اومدن.
خب
چرا اشکال نرم افزار ایده ی تولید اسباب بازی، مثلا نگاهمون به بچه‌هاست. ما تو خانواده‌هامون عادت کردیم از بالا به پایین، اولا اصلا مهم نیستن بچه ها. یعنی پدر مادرهای تهرانی الان کلن بدهکارن، با اینکه امکانات زیادی هم دارن به بچه ها میدن، هنوز متوجه نشدن که این یه بخش سخت افزاری داره، یه بخش نرم افزاری. اشکال تو نرم افزاریه. یعنی چی؟ یعنی شما به دختر یا پسر نیومدی بگی که این تجاری سازیه، اون خط تولیده، خب حتما نیاز داره به اینکه وام مثلا 1% داشته باشین، نه وام چه می‌دونم 20%. این نه ازی، خب اندازه 10 سال عقب میافته. چه اتفاقی میافته؟ آلمان، چین، امریکایی که قولای اسباب بازیان میتونن ما رو در واقع خط بدن.
خب آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، اتفاقا از همین فرموش شما اگر اجازه بدید استفاده بکنم، ضمن اینکه دعوت میکنیم از شنوندگان مشارکت بکنن در بحث ما، یه سوالاتشون رو مطرح بکنن از طریق تلفن های 2265 2465 2265 2466 یا سامانه پیامک مون 3094. از خود جناب آقای رجبی بپرسم که یه اشاراتی آقای دکتر دارید به این مسئله میکنید که خلاقیت ها در حوزه اسباب بازی شاید برمیگرده به سالهای اخیر و ما کمتر خودمون در حوزه اسباب بازی ها یا تولید بازی های خلاق محوری که مال خود ایران باشه، مال کشورمون باشه ورود پیدا کردیم و بیشتر مصرف کننده اسباب بازی ها یا بازی های خارجی بودیم که به یک شکلی ورود پیدا کرده. حالا که میخوایم تولید بکنیم، یه مقداری از این که حالا این اسباب بازی خودمون چقدر نشاط آوره، چقدر میتونه مثلا پاسخگوی نیازهای همه باشه، نه فقط بچه‌ها. من واسم همین بود که ما الان به عنوان بزرگسال هم داریم خیلی از بازی‌ها رو استفاده می‌کنیم و حتی هزینه‌های سنگین می‌پردازیم تو بازی‌های کارتی. حداقل جناب آقای رجبی، شما به هر حال باید عنوان بفرمایید چقدر ما پول‌های کلانی میدیم برای بازی که اورجینال از اون ور مثلا وارد میشه، حالا یا قاچاق هست یا مثلا به شکل طبیعی خریداری می‌کنیم ولی حمایت داخلی نمیشه. اینو خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و عرض ادب دارم خدمتشون. کاملا فرمایششون درسته. ببینیم، بحث اسباب بازی، صنعت اسباب بازی در ایران یه صنعت نوپا و جدید هستش. عرض کردم سالها واردات اسباب بازی ممنوع بود به خاطر شرایط اقتصادی کشور، تولید کننده های جدی وارد این حوزه نمی شدن. همونطور که باز جناب دکتر فرمودن، خانواده ها و متاسفانه مسئولین کشور در حوزه دولتی اعتقادی به بحث اسباب بازی ندارن و اسباب بازی رو به عنوان یک کالای لوکس و تجملاتی میبینن، در صورتی که ما شاهد این هستیم که همینطور که باز جناب دکتر تو فرمایشاتشون بود، در تمام دنیا، در اروپا، امریکا، از اسباب بازی در سیستم آموزشیشون دارن استفاده میکنن و بچه ها تو 3 سال اول در واقع مدرسه کتاب رو خیلی کم باش درگیر هستن، بیشتر با ابزارهای آموزشی و اسباب بازی مشغول هستن. ما داریم میریم به این سمت. این چیزی که من خب سالها تو حوزه اسباب بازی دارم کار میکنم و اون چیزی که شاهدش هستیم، اتفاقای خیلی خوبی توی این حداقل 1-2 سال گذشته افتاده و سازمان‌ها و در واقع مجموعه‌های مختلفی اومدن وارد این داستان شدن. همین بحث وزیر محترم آموزش پرورش که 2 ماه پیش در جشنواره 4 اسباب بازی اومدن اعلام کردن که 10,000 مدرسه رو قراره که به اتاق بازی در واقع تجهیز کنن. این به نظر من یه نقطه عطف در صنعت اسباب بازی ایران خواهد بود و اتفاقی که امسال افتاده و خود من چون در جریان اجرایی شدن این قول آقای وزیر هستم و میدونم که همین الان 1,000 مدرسه در واقع قراره که تا دهه فجر تجهیز بشن و همین الان ما داریم با کمک انجمن، با کمک شورا و خود آموزش پرورش کارهای همین 1,000 مدرسه رو میکنیم. ببینین، صنعت اسباب بازی، هر صنعتی نیاز به این داره که مسیر خودش رو در واقع طی کنه. شما در هر حوزه‌ای تو کشور سرمایه گذاری کنین قطعا نتایجی رو خواهید داشت. اصلا مهم نیستش که این حوزه تخصصی مثلا تو بحث‌های نظامی باشه، شما تو در هر زمینه‌ای سرمایه گذاری کنی و سیاست‌های کلان کشور رو ببریم به سمت اینکه از این حوزه حمایت بشه، مطمئنا ما تو اون زمینه رشد خواهیم کرد. در مورد اسباب بازی این اتفاق افتاده. من به جرئت بهتون میخوام بگم نگاه مصرف کنندگان و مردم ایران نسبت به اسباب بازی‌های ایرانی داره تغییر می‌کنه، چون تولید کننده‌ها دارن با جدیت بیشتری کار میکنن. بله. رقابت در حوزه اسباب بازی بیشتر شده و تولید کننده ها دیگه نمیتونن هر محصولی رو به در واقع بازار عرضه کنن. همون چیزی رو که ما داریم میبینیم توی بازار، خانواده های ایرانی دارن به این سمت میان. فرمایش شما هم دقیقاً درسته و اینکه اگر محصولی رو ما بخوایم واردات داشته باشیم، من به جرئت بهتون میگم که همون بازی های کارتی 5 برابر قیمتی که در واقع خود ایرانی ها و تولید کننده های ایرانی میتونن تولید کنن واردات میشه و در بازار هستش. ما خوشبختانه
آیا قاچاق وارد میشه یا نه؟ ببینید، از مرز درست و صحیحش وارد میشه.
باز این متاسفانه تو کشور ما در مورد آمار واردات اسباب بازی هم یه نکته خیلی جدی هست و هممون باید بهش توجه کنیم که تو هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. طبق در واقع آمارهایی که خود مجموعه های دولتی دارن میدن، تقریبا 3 برابر اسباب بازی که به صورت رسمی وارد کشور میشه به صورت قاچاق داره میاد. من در حوزه بازار که اطلاعاتی دارم به جرئت بهتون میگم این عدد خیلی بزرگتر هستش از 3 برابر. ولی اون چیزی که در واقع اعلام میشه اینه که 3 برابر اون چیزی که رسمی داره وارد کشور میشه، چون در سال 1396 95 میلیون دلار در واقع واردات اسباب بازی از مواد رسمی داشتیم، ولی عددی که در بازار هستش خب خیلی عدد بیشتری. هست. ما باید به این مسئله در واقع توجه کنیم، ولی من اینو بهتون در واقع میگم که در حوزه اسباب بازی و بازار اسباب بازی اتفاقای خیلی خوبی میفته که حالا من در ادامه باز بیشتر
حتما خواهش میکنم. دوستان پیامکاشون هم داره میرسه. 0120-3121 میگه رفتم عروسک بخرم برای دخترم، کیفیتش عالیه. فروشنده میگه ساخت داخله اما برای فروش بهتر روش زده بودن ساخت چین. متاسفانه آقای دکتر اسماعیل تبار، یه اشاره که جناب آقای رجبی داشتن به بحث مشارکت آموزش و پرورش، مخصوصا در این شاید یکی دو سال اخیر، برای اینکه این بازار رو فراهم بکنه برای اسباب بازی و صنعت اسباب بازی، حمایت‌هایی هست که میتونه جایگزین مثلا فرض بکنید حالا کتاب‌های درسی یا در کنار اون کمک درسی‌ها باشه. اما با چه به اصطلاح بنیه‌ای باید ورود پیدا کنن آقای دکتر؟ برای اینکه ما گاهی اوقات میام حمایت بکنیم ممکنه برعکس اون تموم بشه، یعنی اسباب بازی رو وارد چرخه‌ای بکنیم یا ملزم به مثلا استفادهش بکنیم که نه جایش رو درست میدونیم که کجا باید استفاده بشه، نه برای چه سن و مقطعی. چقدر فکر میکنید که این کنار حالا آموزش پرورش باید حتما مثل جناب عالی روانشناسان یا مثلا رفتارشناسان حضور داشته باشن که بدونن ورود اسباب بازی ها به مدارس باید با چه زمینه‌ای باشه و برای چه سنی؟
من یه توضیح بدم. ما در طی 40 سال اخیر توی خیلی از عرصه‌ها که قبلا اصلا معنا نداشت در واقع حضور پیدا کرد. مثلا باشگاه هسته‌ای، باشگاه هوافضا، باشگاه نانو، باشگاه در واقع فناوری‌های نوین و خیلی اتفاقات دیگه توی سلامت کودک. من به هیچ وجه دنبال این نیستم که بگم ما صفریم یا صد، از اولین ساختن تو زمینه‌های مختلف بسیار ناراحتم، اصلا اینو درست نمیدونم. اما اینکه پیشرفت کردیم درش هیچ شکی نیست. به قول یک از دوستان کور هم میتونه ببینه. این نباید باعث بشه که من اجازه نداشته باشم در مورد اشکالات صحبت بکنم. چرا؟ چون الان دیماه، دو هفته دیگه بهمن، 22 بهمن. این غلطه. این مفهوم امنیت ملی رو کسی به این گره میزنه اشتباهه. چرا؟ در این که سال دهه 60 امام فرمود ایرانی آریایی هیچ چیزی از شوروی و امریکای اون زمان کم ندارد. خب اون زمانی که این حرف زده شد تو فوتسال زنا دختر ایرانی که تو آسیا اول نشده بودن، تو والیبال ما جزو دهتای اول دنیا نبودیم.
بله.
که معلومه. اما این دوتا رو یکی نفر من گره بزنه اشتباه. اشکال کجاست؟
نباید به هر حال ببینیم الان در این روزگارمون در واقع اون چیزهایی که الان شاخص شده و کاملا جایگاهش معلوم شده با اون چیزهایی که باید الان در واقع معلوم بشه که درستش کدومه غلطش کدومه.
المؤمن و مرآت المؤمن باید آینه واقعی باشیم. اشکال اینه که ما تو دنیای اسباب بازی اولا آموزش رو رفتیم تو سمت 20 سال 30 سال به سمت تست، نکته و کتاب‌های کمک آموزشی. شما یک تیزر توی یک قرن اخیر از بعد از اومدن تلویزیون توی ایران نداری در مورد پرورش توی تلویزیون ایران قبل و بعد انقلاب. خیلی عجیبه. یعنی وقتی یک کتاب تبلیغ شده قطعا اون کتاب تست بوده، نه کتاب بازی، نه کتاب پرورش، چون بازی بخشی از پرورشه. من گفتم شما اگر یه بچه داشته باشید که بخواید این اجتماعی بار بیاد، اعتماد به نفس داشته باشه، باید بازی کنه. بازی هم بین بازی فردی و گروهی، بازی گروهی بهتره. کما اینکه ما تو بازی فردی بهتر بودیم، مثلا تو کشتی خیلی خوب بودیم، اما والیبال، فوتبال، این نعمت بودن بعضی از سختی هایی که مثل تحریم در طی سه دهه گذشته به جامعه ما اومده، مثل جنگ. ما صنایع موشکی نداشتیم، یه دونه موشک به ما کسی نمیداد، عراق شهرهای مختلف ما رو میزد، ما رفتیم به سمتی که خودمون بسازیم.
بله.
خب این آیا توی بازی تو آموزش پرورش هم بود؟ نه. معمولا ما میایم میگیم فلان مؤسسه کنکور فلان، این که حکومتگر نیست که.
اما رویکرد عوض شده آقای دکتر.
آره.
همون چیزی که الان آقای رجبی
واقعا آقای بتایی داره این کارو میکنه و منم قبول دارم. چه اتفاقی باید بیفته؟ ما ژن ایرانی، روح ایرانی یه سری خوبی ها داره، یه سری برخورداری ها داره. ما باید به این ملاحظات توجه کنیم. از این بالاتر ما سلامت برامون یعنی دارو و شربت. خانم آجانیان، ما یه سندرومی تو ایران داریم به اسم سندروم شربت و قرص. یعنی وقتی میگیم دارو، وقتی
میگی سلامت یعنی که من دکتر رفتم آمپول زدم سرم خوردم یا نه، اصلا نمیگه با کسی درد دل کردی روانشناسی تو، مگه من دیوانم برم پیش روانشناس؟ در حالی که اون داستان توی اونور چجوریه، اونور اینجوریه که برای بچه‌ها برای اجتماعی شدنشون من از روانشناس استفاده میکنم.
خب این نیازسنجی که الان اشاره میفرمایید در چه حدی باید برای تولید اسباب بازی و ارزش دارم میگم در سطح آموزش پرورش باشه؟ یعنی
ما الان دانش آموزامون اصلا مثل 10 سال پیش 20 سال پیش زمان دانش آموزی خودمون نیست. چرا؟
بله.
چون اونا به شدت رقابت میکنن. الان جسارتن هر دانش آموز یا کودک ایرانی یک رسانه ملیه، یعنی هر ایرانی یک رسانه ملیه، به خاطر اینکه موبایل هوشمند با اینترنت در حال حرکت داره. خب پس شما باید بازار جهانی تو بشناسی. یعنی چی؟ یعنی از اون طرف که تولید کننده تو میگی تولید کننده محترم من نوکرتم، اگر سود بانک برای بقیه هست نمیدونم 20% 30% برای تو هست 1% 2% من منتدار تو هستم بابت اینکه پول تو به جای دلالی و چک خریدن و ارز فلان آوردی اسباب بازی ایرانی درست کنی. از یه طرف هم یه کسی در کنارش باشه. من تو کلاس ارشد یه دانشجو داشتم، پدر گفت پسر من بازی کلش آف کلند بازی میکنه. پسرم خیلی آدم حسابی بود، گفت چیکار باید بکنم استاد؟ بهش گفتم ببین اول تو باید بازی کلش رو یاد بگیری. استاد وقتش ندارم. گفتم اگه تو وقت نداری برای بچه خودت زمان بذاری، دیگرانی هستن که برای بچه تو وقت بذارن.
خب
باشه وقت میذارم. گفتم بازی رو یاد بگیر. بازی رو یاد گرفت. دو سه هفته گذشت، گفتم انقدر بازی رو خوب یاد بگیر که از پس بچت برمیای توی بازی. خب باشه. دو ماه گذشت، آخرای ترم یه روز اومد خندید. گفتم چی شده؟ گفت چی بازی تعطیل شد کلا. گفتم چه اتفاق افتاد؟ خب ما تو خونه بودیم، من داشتم بازی میکردم، خانومم دخترم و پسرم پایین تو پارکینگ بودن. پسرم عصبانی شد اومد بالا، گفت بابا یعنی چی که تو انقدر معتاد به اسباب بازی شدی؟
بله.
نمیشه که. گفتم خب بعد چه چیکار کردی؟ گفت چی؟ بهش گفتم اگه موافقی بس جمع کنیم، بازی باید مثلا یک ساعت در روز باشه. گفتم این کاریه که پدر مادر باید بکنن.
درست میگه، باید همپاشون باشیم. من تا آقای دکتر ببینین یه اشاره فرمودین آقای رجبی، خواهش میکنم شما هم حالا آقای دکتر چون این مسئله رو مطرح کردن به ما بفرمایید. تولید کنندگان ما در بسته اسباب بازی الان دارم تایمکاشون هم میبینم، مثلا آقای تهرانی که میگه من سازنده قالب های اسباب بازی هستم و خودشون اذعان میکنن، میگن کارمون کارشناسی نمیشه، ما هم دنبال کپی زدن هستیم. و اینکه حالا بگیم کاری که مثلا ما رو خود کشورمون باشه، نمیدونم آیا طراح نداریم، خلاقیت ها تو این زمینه کمه، یا اینقدر به هر حال ساده انگاری کردیم، میگیم خب وقتی نمونه خارجیشو داریم یه کپی میزنیم، حالا میریم دنبال مثلا فرض کنن تولید انبوهش. این اتفاق چگونه میتونه برعکس این بشه؟
اون چیزی که در بازار در واقعیت وجود داره، بالای 70% اسباب بازیایی که توی ایران تولید میشه کپی محصولات خارجی هستش. دلیل اون همین هستش که طراحی بازی و طراحی اسباب بازی کار خیلی ساده ای نیستش و نیاز به یک در واقع سرمایه گذاری های جدی، حضور افراد مختلف و تخصص های مختلف در طراحی یک بازی هستن. ما خودمون به عنوان یه شرکت تولید کننده خیلی دوست داریم که بس با بازی تولید کنیم که ماهیتش در واقع ایرانی باشه و من اینو خدمتون عرض میکنم که همین الان ما توی ایران به صورت هفتگی من میتونم بهتون بگم که 20 تا 30 تا محصول طراحی میشه توسط بیشتر معلم های در واقع سیستم آموزشی.
اصلا ما در این زمینه جایی داریم که آموزش بده به کسانی که این خلاقیت رو میتونن داشته باشن؟
بخش خصوصی یه سری کارگاه‌هایی هستش. الان انجمن تولید کنندگان اسباب بازی هم نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های تخصصی در این حوزه رو داره میذاره. اما یک اسباب بازی در دنیا وقتی میخواد تولید بشه، من خیلی دوست دارم اینو اشاره کنم
بفهمی.
خیلی کوتاه. اینکه یک طراح فرانسوی که کارش طراحی بازی و اسباب بازی هستش، یعنی مثل یک نویسنده کتاب که فقط کارش نویسندگی هستش، ایشون هم کارش طراحی بازی، ایده پردازی در حوزه بازی، سالها اومده در واقع مطالعه کرده و به یک جایی رسیده که حالا بازی داره طراحی میکنه. این ایده توسط یک شرکت تجاری آمریکایی خریداری میشه از اون طراح فرانسوی و بعد میان 6 ماه روی این کار میکنن. تیم‌های 15 نفره 16 نفره از روانشناس‌ها، از متخصصین حوزه کودک، متخصصین بازاریابی، متخصصین رنگ، بسته‌بندی، تمام اینها میاد روش کار میشه و بعد اون محصول توسط اون شرکت آمریکایی در چین تولید میشه. یعنی من میخوام بگم که یک محصولی که در دنیا موفق میشه و فروش خوبی داره و بازار هم از اون محصول استقبال میکنه
و حتی میتونه سالها این در واقع در بازار بمونه،
بله، و
هویت پیدا کنه،
بله، این یک کار تیمی بزرگه و نیاز به یک گردش مالی خیلی جدی داره. اگر همین الان که من دارم خدمتتون عرض میکنم تولید کننده ها اومدن به سمت این داستان، چرا؟ چون یه مقدار تونستن سهم بازار داشته باشن. ببین سالها توی ایران 95% بازار اسباب بازی ایران دست محصولات چینی بوده. سال 91 که نوسانات ارزی رو ما داشتیم یه مقدار سهم واردات کم شد، تولید کننده ها تونستن خودشونو برسن به 15% از بازار.